بسم الله الرحمن الرحيم فإياه نستعين إنه خير ناصر معين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته. در این بخش از خطبه فدکیه در ادامه سخن از توحید و اخلاص در توحید به بیان سه تا سلب و سه تا نفی در مورد خدا می پردازند. اول اینکه خداوند قابل رؤیت نیست، خدا را نمیشه دید با این چشم و با حواس ظاهری. دوم اینکه زبانها عاجزند از اینکه تعبیر و تصویری و توصیفی از خدا ارائه بدند که این تعبیر و این توصیف بیانگر و حکایتگر اون حقیقت باشه. این نکته رو به عنوان مقدمه باید عرض بکنم که سخن از خدا و معرفت خداوند تبارک و تعالی در یک شکل سلب و ایجاب هستش، به این معنا که ما خدا رو میشناسیم، چون اگر نشناسیم و مجهول باشه که معنا نداره دعوت به محبت او، عبادت او و اطاعت او و ارتباط با خدا. از طرفی این شناخت رو باید توجه کنیم همراه با سلبها باشه، یعنی این شناخت این گونه نیست که شناخت به کنه ذات خدا باشه. این شناخت نمیتونه همراه با یک تصویر و تصوری از خدا باشه. این شناخت نمیتونه شناخت از طریق ابزارهایی چون حواس ظاهری باشه. پس در این حال که شناخت خدا ممکن هست، اما این شناخت یک سری محدودیت‌هایی براش وجود داره که اون حقیقت بی نهایت انسان نمیتونه بهش احاطه علمی پیدا بکنه. برای این مسئله ما قبل از اینکه این کلام حضرت رو بگیم، دلیل نقلی این مطلب رو هم از آیات قرآن عرض میکنیم. یک، لا تدرکه الابصار، چشم ها نمیتونن خدا رو درک کنن و نمیتونن خدا رو ببینند، چون چشم اون توان رو نداره که او رو، اون بی نهایت رو ببینه. چشم چیزهایی که محدود هستن، تو یک مکانی هن، تو یک جهت خاصی هن میتونه ببینه، و خداوند نه محدوده، نه در مکان خاصیه، نه در جهت خاصیه. پس خدا دیدنی نیست، قابل رؤیت نیست. و از طرفی اگه خدا بخواد قابل رؤیت و دید باشه، ما طبیعتاً یک نوع اشراف و احاطه علمی هم به خدا خواهیم داشت، با حالی که قرآن میگه لا یحیطون به علما. انسان نمیتونه به خدا احاطه علمی داشته باشه، میشناسه اما شناختش شناخت احاطه‌ای نیست که در واقع معلوم اون شیء مورد شناخته شده تحت سیطره دانش ما قرار بگیره و تمام زوایای وجودی او رو بتونه بشناسه. همچین چیزی امکان نداره، چون همون گونه که محدودی کوچکتر محدود بزرگتر رو نمیتونه بشناسه، محدود کوچکتر نامحدود رو به طریق اولا نمیتونه بشناسه. چگونه یک ظرف کوچک میتونه امکان پذیرش آب دریا رو داشته باشه؟ یه ظرف کوچیک به اندازه خودش آب رو برمیداره. یک موجود محدود به اندازه ظرف محدود خودش ادراک داره و در توان هیچ موجود مخلوقی و هیچ موجودی نیست که خدا رو بتونه اون گونه که هست بشناسه. این امکان وجود نداره و الا لازم میاد موجودات نامحدود بشن تا بتونن نامحدود رو بشناسن. اگه میخوان بشناسن بعد نامحدود بشن. نامحدود هم دوتا نمیشه. اگه دوتا شد هر دو میشن محدود. پس حقیقت نامحدود قابل درک محدودها و موجودات محدود نیست. و سوم اینه که اگر ما بخوایم خدا رو ببینیم و خدا تو یک غیر از اینکه حالا در یک جهت و مکانی قرار میگیره، خدا مانند پیدا میکنه. چون وقتی دیدنی شد، یعنی وقتی دیدیمش، در واقع تو این دیدن تو یک مکانی تو یک جهتی قرار میگیره و شبیه موجودات دیگه میشه و خداوند شبیه نداره. اگه شبیه داشت یکتا دیگه نبود. معنای یکتایی خدا یعنی تک خدا، یعنی مانند نداره. اگه مانند داشت پس میشه دو، میگه با مثلش هم هست، مانند موجودات دیگره، یه چیزی مثل بقیه هستش، در حالی که خدا مثل بقیه نیست، مثل هیچ موجودی نیست. این شواهد و ادله نقلی بر اینی که از این سایه شریف استفاده کردیم که خداوند قابل رؤیت و قابل درک تصوری نیست. اما یه نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه بشه این هست که اگر خدا با چشم دیده نمیشه، دلیل این نیست که خدا شناخته نشه یا شناختش کمرنگ تر باشه از شناختای دیدنی. چون تو عرف ما میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، یعنی شناخت از طریق دیدن رو خیلی روشنتر و آشکارتر و قویتر از شناختای دیگه میدونند، در حالی که در این سخن به نحو مطلقش درست نیست. یه سری شناخت ها هست که دیدنی نیست، شنیدنی نیست، اما از دیدن و شنیدن قویتر هستش، روشنتر هستش. مثل چی؟ مثل شناختی که ما از خودمون داریم. من اندیشه خودم، احساسهای خودم رو کاملا میشناسم، روحیات خودم رو کاملا میشناسم، ولی هیچ کدوم رو نمیبینم. پس خدا همینطور است. خدا دیدنی نیست، اما معناش این نیست که خداوند دیدنی نیست پس از جهت معرفت ابهامی درش وجود داره. نخیر، خداوند از طریق دیگری روشنتر از دیدنی هاست. هو به تعبیر امیرالمومنین احق و ابین مما تر العیون. خدا روشنتر است و آشکارتر است از آنچه که چشمها اون چیزها رو میبینن. یعنی از شناختای حسی شناخت خدا قوی تره، اما از غیر طریق حس، از طریق دیگری انسان به خدا اونگونه شناخت پیدا میکنه که به وجودش یقین داره، قطع داره و او رو کاملا احساس میکنه و لازم نیست او رو ببینه. خب این نکته که روشن شد، حالا من به عبارت اشاره میکنم. الممتنع من الابصار رؤیته. خداوند ممتنع هست دیدن او. ممتنع، امتناع از ریشه منع. منع به معنای نپذیرفتن. بگیم منعش کرد، یعنی قبولش نکرد، نپذیرفتش. الممتنع من الابصار رؤیته، یعنی امکانش نیست که خدا به وسیله چشم دیده بشه. و این امکانش نیست یعنی امتناع، امتناع ذاتیه، یعنی در هیچ زمانی، در هیچ موقعی، به هیچ وجه نمیشه خدا رو دید. چون اگه خدا دیدنی بشه دیگه خدا نیست، دیگه محدود میشه، با توضیحاتی که عرض کردم. و مدن السن صفته، زبانها هم نمیتونن خدا رو توصیف کنن. چرا نمیتونن خدا رو توصیف کنن؟ به دو جهت. یک، معانی اندر لفظ ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید، دریا توی ظرف نمیاد. الفاظ محدودیت ظرفی دارن، نمیتونن معانی بلند رو انتقال بدن، پس خود الفاظ قاصره، کوتاهه و ناتوانه از اینی که بخواد از اون حقیقت گزارشی بده. دوم این است که الفاظ معبر و مبرز مافی ضمیره، یعنی اون چه که در درون هست رو میخواد ابراز کنه. مگر خدا توی درون ما، توی فکر ما، توی وهم ما به کلی و به تمامی حضور پیدا کرده و ما او رو کاملا تحت اشراف قدرت عقل خودمون قرار دادیم، حالا میخوام از اون حقیقتی که با عقل کاملا فهمیدیم گزارش بدیم. ما هنوز در مرحله تعقل و تفکر خودمون به این نقطه احاطه به خداوند نرسیدیم تا بخوام ازش تعبیری ارائه بدیم. پس هم واژه ها و تعبیرها قاصر است و هم درون انسان به دریافتی نرسیده، به اون دریافت کامل نرسیده که بخواد به عبارت منتقل کنه و عبارت بخواد واگوی اون دریافت باشه که اون دریافت با اون حقیقت خارجی کاملا منطبق باشه. اینطوری نیست. و من الالسن صفته، زبانها عاجزن از اینی که خدا رو بخوان توصیف بکنن. بله، همه میگوین، همه توصیف میکنن، اما این توصیف ها و تعبیر ها در واقع تعبیر هایی است که ناقص هست و نمیتونه از اون حقیقت گویا باشه. و من الاوهام کیفیت و اوهام، این رو توجه کنید، واژه وهم و اوهام یک معنای عرفی داره به معنای پندار و خیال، که این معنا مراد نیست، چون خدا رو که از طریق خیال که نمیشه شناخت. یه معنای فلسفی داره اوهام به معنای ادراک معنای جزئی. به این در واقع اهل منطق چنین میگن که ما یه موقع اشیای محسوس رو میشناسیم، مثلا ما نگاه میکنیم چیزی رو میبینیم، رنگ ها رو میبینیم، شکل ها رو میبینیم. یه موقع یک سری معانی رو میشناسیم، مثل چی؟ مثلا علت، معلول، یه معناست. علت و معلول یه شیئی تو خارج نیستن که ما نگاهشون کنیم بگیم مثلا علت قرمزه، علت نمیدونم 2 کیلوه، وزنش انقدر، مقدارش انقدر. نه، علت دیدنی نیست، علت وجود داره اما از سنخ معناست، یک معناست. این رو کی میفهمه؟ اینو عقل میفهمه. اما اگر این معنا جزئی شد، مثلا چی؟ گفتیم علت آتش گرفتن چیه؟ یعنی علت خاصی منظور شد. یا مثلا فرض کنید که عدالت یک نفر رو، نه مطلق عدالت رو، من عدالت فلان فرد رو شناختم. اینی که عدالتش رو فهمیدیم، دیدیم؟ نه. عدالت شنیدنیه؟ نه. عدالت لمس کردنیه؟ نه. عدالت یک معنایی است در فرد، وجود داره، یک حقیقتی است، من درکش کردم. اون نیرویی که عدالت فرد رو و عدالت خاص رو یا علت خاص رو درک میکنه، به اون نیرو در فلسفه وهم میگن. خدا که معنای جزئی نیست که وهم در اینجا به اون معنای فلسفیش باشه. اوهام به معنای مطلق تصوره، مطلق ادراکه، مطلق تعقل هست. پس اوهام نه به معنای عرفیش که خیالاته، نه به معنای معانی جزئیه هست، بلکه به معنای مطلق ادراک و تصوره. میگه اوهام نمیتونن کیفیت خدا رو درک کنن. ببینید کیفیت، این تو ذهن اینجوری میاد که پس خدا یه کیفیتی داره، حالا ماها نمیتونیم کیفیت رو درک کنیم. یه موقع هست نه، مراد اینی که اصلا خدا کیفیت نداره. چرا؟ چگونگی برای خدا نیست. حضرت علی میفرماد ما وحده من کیفه. اگه کسی برای خدا یه کیفیتی قائل باشه، یعنی یه چگونه، یه گونهی برای او قائل بشه، بگه این گونه هست خدا. وقتی میگیم کیفیت یعنی چی؟ یعنی کیف، یعنی چگونگی، یعنی خدا این گونه است. این گونه بودن لازمش اینه که مانند پیدا بکنه خدا، شبیه پیدا کنه خدا. وقتی شبیه پیدا کرد خدا دیگه یکتا نیست، ما وحده و من کیفه. خدا رو نمیشه کیفیت براش ترسیم کرد. ذهن ما و عقل ما وقتی میخواد شیئی رو بفهمه، چیزی رو بفهمه، با حد و مرز قرار دادن برای او، یعنی برای او کیفیت تعیین کردن، اون رو میتونه چکار کنه؟ بشناسه و بعد تعریف کنه. اول بشناسه بعد بشناسونه. خدا رو نمیتونیم براش کیفیت بیاریم، یعنی ذهن ما هم عاجز از اینی که اون چگونگی رو بیان کنه، چون او فراتر از چگونگیست. من یه مثال خیلی ساده در این زمینه میزنم. در ناتوانی خرد انسان، خرد میتونه بیاد این حرف رو بزنه. خرد میتونه بگه خدا محدود نیست، خب یه شناخت از خدا. خرد میتونه بیاد بگه خداوند تبارک و تعالی جسم نیست، خب شناخته. پس از جهالت و عرض بیرون برو. عقل بردش تا اینجاست که میاد نقصها رو از خداوند تبارک و تعالی نفی میکنه و میاد در نهایت اظهار عجز میکنه. حالا که خدا جسم نیست، دیدنی نیست، محدود نیست، حالا اون نامحدود یعنی چی؟ اونجا میگه دیگه اینجا من نمیتونم برای نامحدود ارائه کیفیت بدم، چگونگی رو بگم. مثل چی؟ مثل که خدا ازلیست، یعنی خدا اول نداره. ما میتونیم درک کنیم اول داشتن رو و آخر داشتن رو. بعد میگیم این اول داشتن و آخر داشتن که یه محدودیتیه، این نمیتونه برای خدا باشه. اما آیا اول نداشتن یعنی چی؟ حقیقت اول نداشتن رو اصلا نمیتونیم تصور کنیم. یعنی ما در ذهن خودمون بیاریم که خدا آغازی نداره، ذهن دچار جنون میشه. این همون جاهاییست که مثل چشم، شما یه چیزی رو نگاه میکنید تا یه شعاعی، بعد دیگه میگی نمیتونم ببینم. یا نور خورشید انقدر زیاده چشم فوری اعلام عجز میکنه که نمیتونم دیگه ببینم داخل خورشید، ببینم خودم میسوزم. عقل ما رو تا اینجا میاره که خدا اینها نیست. پس شناخت پیدا کردیم خدا اونی نیست که شما تصور میکنی. چی هست؟ میگه در کیفیتش دیگه عاجزم، من نمیدونم چی بگم. میدونم او حد نداره، اما حد نداشتن یعنی چی؟ باید خودم بی حد بشم تا بی حدی رو بفهمم. میتونم بگم خدا محدود به زمان نیست، اما بی زمانی یعنی چی؟ یعنی آغاز نداشتن یعنی چی؟ نمیتونم بفهمم. پایان نداشتن یعنی چی؟ نمیتونم تصور بکنم. این عجز عقله. لذاست که در روایات هم فرمودن تفکر در خدا نکنید، یاکم به تفکر فی الله، فان التفکر فی الله لا یزید الا تیها. در خدا اندیشه نکنید، زیرا اندیشه در خدا انسان رو سرگردون میکنه. یعنی خدا رو از طریق فکر، اینکه او رو بخوای پایین بیاری، در تصویر بهش بدی، صورت بهش بدی، حد و مرز بهش بدی، اون میشه مخلوق تو، اون نیست. اما اینجا رو توجه کنید، در این حال که داره میگه نه 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 نه، راه برای شناخت بازه. از طریق قلب انسان هست که میتونه به شناختی از خدا برسه. بازم اون شناخت شناخته کامل و تمام هم نخواهد بود، چون قلب با فکر فرقش اینه. عرض کردیم فکر میاد یک صورتی، یک حد و مرزی از یک شی مشخص میکنه تا میگه این اینه اون نیست. برای که بگه این اینه اون نیست، باید برای اون یه مرز قرار بده، برای اینم یه مرز، یه صورت برای این، یه صورت برای این، یه تصویر برای این، یه تصویر برای این. خدا تو صورت نمیاد، خدا تو تصویر نمیاد، خدا تو حد و مرز نمیاد. پس خدا رو نمیتونیم تفکر بکنیم در ذات الهی. اما اون چی که میتونیم از جهت معرفت بیاریم، برد عقل رو توضیح دادیم. برد عقل تو سلبه، میگه اینا نیست، اینا نیست، اینا نیست و فوق ایناست. اما فوق اینا هستش رو از راه قلب باید بریم. قلب، ابزار قلب، نوع شناختش با فکر فرق داره. مثلا قلب اشیاء رو میشناسه بدون اینکه کیفیتی براش و صورتی براش قائل بشه. پس اشیاء بدون کیفیت و بدون صورت رو در توان قلب هست که تا حدودی شناسایی کنه، اما به اندازه خودش. مثلا محبت رو قلب میفهمه، گرسنگی رو قلب میفهمه، اما از قلب بپرسیم این عشق چگونه هست؟ میگه میفهمم، اما عشق چگونه نداره؟ یعنی چی؟ یعنی گونه عشق چیه؟ سنگین عشق، قرمز، بنفش، دراز، مربع، چی نمیتونه براش بیاره ولی میشناسه. خود همین گرسنگی، یه نفر به شما بگه آقا گرسنگی رو تعریف بکنید، شما میتونه گرسنگی رو تعریف کنی؟ نه، گرسنگی رو نمیتونه تعریف بکنی، یعنی از جهت فکری نمیتونه بر گرسنگی تصویر ارائه بدید. گرسنگی نه رنگ داره، نه وزن داره، نه شکل داره، هیچی نداره، ولی هست و من درکش میکنم. البته معناش این نیست که نامحدوده، ولی معناش اینه که غیر کیفیت نداره، کیفیتی که با عقل درک بشه نداره، صورتی که با عقل درک بشه نداره، اما هست و درک میشه، شناخته میشه. لذا از طریق قلب انسان میتونه به یک شناختی نسبت به خدا برسه. البته این شناختش هم شناخت باز محدودیه، اما شناختی است که فارغ از تصویر، تصور، کیفیت، و لذا یک مقدار از این طریق میتونه انسان حرکت کنه. خب این مطلب که بیان شد، پس دیگه خداوند تبارک و تعالی طبق نظری که متکلمین شیعه دارن از حد تعطیل و تشبیه بیرون میاد. یعنی ما خدا رو میشناسیم، اما شناخت ما در حد تشبیه نیست، یعنی مانندسازی برای خدا نیست، و از طرفی هم تعطیل نیست. اینجوری نیست که اگه خدا رو تشبیه نمی کنیم پس قابل شناختم نیست. نه خیر، قابل شناخته، اما شناختی بدون تشبیه، شناختی از طریق سلب نواقص، این که نقصانها رو از خدا سلب می کنیم و بعد آرام آرام میگیم خدا خیلی برتر از این هاست، و آرام آرام از طریق قلب به یک شناختی میرسیم، میتونیم بفهمیم خدا بزرگه، از بزرگی یک فهمی داریم، اما این فهم رو نمیتونیم صورت بهش بدیم، شکل بهش بدیم، تعبیری ازش ارائه بدیم. ما میفهمیم وجود رو، همه میفهمن بین وجود و عدم فرقه، اما نمیتونن از وجود یک تصویری ارائه بدن، اجزاء حقیقی وجود رو بگن، کنه وجود رو بگن، کیفیت وجود رو بگن، اینو نمیتونن بگن. خود علم، علمو تعریف بکنیم، اصلا علمو نمیشه تعریف کرد که، علمو میفهمیم یعنی چی، اما نمیتونیم بگیم علم چه صورتی داره، چه شکلی داره، چه کیفیتی داره، ولی هست، یه حقیقته. پس در نتیجه ما هم دوچار تشبیه نمیشیم، یعنی شناختی از خدا داریم که این شناخت خدا رو مانند به چیزی نمی کنه، کیفیت براش قائل نیست، و شناختی برتر از این مسائل هست، ای برتر از خیال و گمان و وهم، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آنچه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلا. پس از این که از خداوند تبارک و تعالی صحبت کرد که خداوند در این مرتبه اعلای از حقیقتی است که در مرتبه اعلای از ادراک ما و تعبیر ما و توصیف ما و دیدن ما هستش، حالا اون حقیقت اقدام به خلقت کرده، پس از طریق خلقتش او رو ما میشناسیم، و همونجور که در روایت هست ایاکم و تفکر فی الله فمن اذا اردتم ان تنظرو الى عظمته فنظرو الى عظم خلقه. اما وقتی میخوان عظمت او رو بشناسید به عظمت خلقتش بنگرید و از او به اون عظمت متوجه بشید. در اینجا حضرت عرضه میکند که ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بالاحتداء امثلة امتثلها. خداوند تبارک و تعالی اشیاء رو ابداع کرد. ابتدع از ریشه بدعه هست. بدعه به معنای ایجاد هست، احداث هست. رهبانیتا ابتدعوها، قرآن میگه مسیحی های رهبانیت رو بدعت کردن، یعنی ایجاد کردن. پس ابتداع، ابداع یعنی ایجاد، اما احداث، اما یه قیدی داره، احداثی که نمونه قبلی نداره و از چیزی گرفته نشده. ما موقعی میخوام یه چیزی رو درست بکنیم، ایجاد بکنیم، این رو از یک نمونه قبلی ممکنه الگو بگیریم، یا نه این رو داریم ایجاد میکنیم از یک ماده، از یک چیزی او رو به وجود میاریم. ولی خداوند وقتی میخواد ایجاد بکنه اینجوری نیست. از کلمه ابتدا از ریشه بدعه به معنای بدیع و نو هم میاد، یعنی اونی رو که ایجاد کرده نوه، یعنی از جای الگو نگرفته و در این حال از چیزی ساخته نشده، به صرف ارادش اشیاء رو ایجاد کرده. ابتدع الاشیاء، اشیاء رو خداوند ایجاد کرده، همه چیز رو، از عوالم معنوی و ملکوتی و ملکی، هر آنچه که هست رو خداوند ایجاد کرده. لا من شیء کان قبلها، ایجاد اشیاء از چیزی که قبلشون باشه نبوده، که حالا اون چیز قبلی رو خدا یک فعل و انفعالاتی توش انجام بده بشه یه چیز جدیدی، اینجوری نبوده، بلکه اشیاء رو مستقلن به صرف اراده خودش همینجوری ایجادشون کرده. و انشأها بالاحتضاء امثلة امتثلها، ایجاد کرده اشیاء رو بالاحتضاء، احتضاء به معنی اقتداء یعنی الگوگیری، بدون اینکه الگو بگیرد از مانندی برای او. بگیم حالا مثلا الان ما شبیه سازی میکنیم خودمون، بگیم یه چیزی مثل دست درست میکنیم، یه آدمی مثل آدم موجود درست میکنیم، هنرمند بیاد عین اون درختی که وجود داره یه درختی رو نقاشی میکنه. اینجوری نیست که خداوند از جای الگو بگیره، نه خیر، هر آنچه که آفریده است تنزل علم خودشه، به طور بدی و نو و شگفت و به صرف اراده خودش اشیاء رو ایجاد کرده و به عرصه ظهور و بروز آورده. بعد حضرت این در مرحله بعدی می‌فرمایند که خداوند هر آنچه که ایجاد کرده به قدرتش بوده، یک، به اراده و مشیتش بوده، دو، خداوند نیازی نداشته که موجودات رو بیافرینه و هیچ فائده‌ای برای خدا در صورت‌دهی به اشیاء نبوده، الا اینکه حکمت آفرینشش چیزی غیر از اینها بوده. این مطلب بسیار مهمی هست و احتیاج به توضیح داره که در اینجا علل فاعلی مخلوق رو بیان می‌کنند، که علت اول علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی. هر پدیده‌ای چهار علت داره. حالا عالم مخلوق خداست، پدیده هست، حادثه، حالا علت مادیش چیه؟ علت سوریش چیه؟ میگه علت مادی و سوری نداره، علت مادی و سوریش صرف اراده و قدرت خداست. علت فاعلی خود خداست و علت غایی که غرض آفرینشه بیان میکنن که خدا برای چی ما را آفرید، برای چی جهان خلقت را آفرید. این رو حضرت زهرا توضیح خواهند داد انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.